بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره ادله قول به کاشفیت در اجازه بیع فضولی بود. دومین دلیل که قائلین به کشف مطرح کردند این بود که اجازه امضا و رضایت مالک است به عقد فضولی سابق و به مضمون آن عقد، و مضمون آن عقد نقل ملکیت است من حین العقد. پس اجازه نقل ملکیت است از زمان خود عقد. اجازه امضا و رضایت به نقل ملکیت است از زمان خود عقد، نه بعد از اجازه تازه بخواد نقل ملکیت صورت بگیرد. این استدلال جناب شیخ عرض کردیم سه تا اشکال دارن. اشکال اولشون این بود که اولا مقدمه دومتون رو قبول نداریم که مضمون عقد نقل ملکیت باشه از زمان خود عقد، بلکه مضمون عقد مطلق نقل ملکیت است. اجازه هم امضا و رضایت به مطلق نقل ملکیت. خب این رضایت به نقل ملکیت چه حاصل میشه؟ در ظرف زمان اجازه حاصل میشه. علت تامه در اون زمان به تمامیت میرسه و محقق میشه، از اون زمان به بعد باید بگید که اجازه باعث نقل ملکیت میشه، یعنی از زمان اجازه به بعد، چون اجازه جزء علت تامه است. تا علت تامه نیاد معلولش نمیاد. یا باید بگید اجازه جزء سبب است، یعنی قائم مقام انشاء آقای مالک اصلی است در مقام بایع مثلا، یا باید بگید اجازه شرط صحت عقد است، شرط سبب است. سبب چیه؟ سبب اون عقد سابقه. شرطش چیه؟ رضایت مقرون به انشاء بایع. خب این رضایت مقرون به انشاء بایع که نبود در اون زمان، اجازه قائم مقام اون رضایت قرار میگیره، پس اجازه میشه شرط. پس مشروطش باید بعد از تحقق شرط محقق بشه، یعنی نقل ملکیت. یا اجازه قائم مقام خود انشاء بایعه، یا قائم مقام شرط انشاء بایعه است. پس یا جزء عقد است، یکی از ارکان عقد است، یا شرط عقد است. هر کدام که باشه اجازه میشه جزء علت تامه. معلول قبل از اجازه محال است که محقق بشه. خب این پاسخ اولشه. پاسخ دوم شیخ اینه. پس پاسخ اول این شد که آقا مضمون عقد نقل ملکیت از زمان خود عقد نیست، بلکه مضمون عقد مطلق نقل ملکیته. پاسخ دوم این است که شیخ میفرماد سلمنا، فرض میگیریم که اجازه جزء علت تامه نباشه، نه شرط سبب باشد، سبب یعنی عقل، و نه جزء سبب باشد یعنی جزء عقل، نه قائم مقام شرط باشه نه قائم مقام انشاء باشه، هیچ کدومش نیست، اصلا جزء علت تامه نیست. خیلی. اما این اجازه کارش چیه؟ کارش این است که اون عقد سابق رو نافذ میکنه و او رو علت تامه میکنه. وقتی اون عقد سابق رو علت تامه کرد، پس باید معلولش از زمان خود عقد محقق بشه، یعنی نقل ملکیت باید از زمان خود عقد محقق بشه، درست، نه بعد از اجازه. جناب شیخ میگه سلمنا که اجازه این چنین باشه، وقت اگر گفتید اجازه این چنین است، اجازه مفهومش اینه که عقد سابق را نافذ می کند، یه ثمری برش بار میشه ها، توجه داشته باشید، و اون اینه که آقای مجیز در کیفیت اجازه دادنش باید توجه و التفات به عقد سابق داشته باشه. اگر مطلق انتقال ملکیت رو فقط رضایتش رو اعلام کنه بدون توجه به عقد سابق، بگه من راضیم که این خونه مال زید باشه، اون 100 میلیون مال من باشه، اما هیچ التفات و توجهی در کلامش به عقدی که بایع فضولی منعقد کرده 6 ماه پیش هیچ التفاتی نشون نده، این اجازه اجازه اون عقد محسوب نمیشه، لذا فایده‌ای نخواهد داشت. وقتی اجازه اون عقده که توجه به اون عقد داشته باشه، بگه من به اون عقدی که بایع فضولی 6 ماه پیش منعقد کرد راضی هستم، نه صرف انتقال ملکیت به طرف مقابل رو راضی هستم، نه این اجازه اون عقد نیست، بلکه باید توجه به خصوص عقد ثابت داشته باشه. خب اگر شما گفتی اجازه یعنی نافذ کردن عقد سابق، یعنی سبب تام کردن عقد سابق، اگه این شد وقت خود عقد سابق میشه علت تامه، پس باید نقل ملکیت هم از زمان خود عقد محقق بشه نه از اجازه به بعد. جناب شیخ میگه سلمنا که اجازه این باشد، در صورت که ما قبول نداریم اجازه این است. شیخ قبلا هم گفته اجازه یعنی اجازه مطلق نقل و انتقال، لازم نیست به خصوص عقد توجه داشته باشه، ولی سلمنا که بگیم اجازه یعنی این. خیلی خوب، از کجا شما میتونید بگید شارع اجازه رو به این معنا امضا کرده؟ شما تو استدلالتون میگید اجازه یعنی رضایت و امضاء به مضمون عقد سابق و نافذ کردن عقد سابق به عنوان علت تام که عقد سابق بشود علت تام، این مقدمه اول استدلال، و مضمون عقد سابق نقل ملکیت از زمان خود عقد است، اینم مقدمه دوم استدلال که مقدمه دوم ما قبلا مخدوش کردیم، کاری بهش نداریم فعلا. اشکال دوم ما اینه سلمنا که همه این مقدمات استدلال شما درست و صحیح باشه، اما یه حلقه اینجا مفقوده است، و اون حلقه چیه؟ این است که شما باید اثبات کنید که شارع این اجازه‌ای رو که شما دارید میگید رو امضا کرده. اینو که اثبات نکردید، به فرض که اجازه یعنی رضایت مالک و امضای مالک نسبت به مضمون عقد سابق، و به فرض که مضمون عقد سابق هم نقل ملکیت از زمان خود عقد بوده باشه. خب حالا که چی؟ نتیجهش این میشه اجازه یعنی رضایت و امضای مالک به نقل ملکیت از زمان عقد سابق. خب این رضایت و این امضای مالک رو شارع هم امضا کرده یا نکرده؟ هیچ دلیلی وجود نداره که شارع این رو امضا کرده باشه، بلکه ما دلیل میاریم بر این که شارع اینو امضا نکرده، یعنی نقل ملکیت از زمان خود عقد رو شارع امضا نکرده. چجور دلیل میارید بر این که شارع اینو امضا نکرده؟ میفهمد دلیل ما اینه که عقد وقتی عقد میشه که مالک اجازه بده، یعنی در واقع عقد وقتی عقد مالکه که مالک اجازه بده، قبل از اجازه اون عقد عقد مالک نیست، عقد فضول است. آیه شریفه اوفو بالعقود، وفا کنید به عقدها، مخاطبش کیه؟ مخاطبش متعاقدین هستن، اونایی که دارن عقد میبندن. خب در عقد فضولی متعاقدین، یه طرف فضول یه طرف مشتری. آقای مالک مخاطب این عقد نیست که مکلف باشه به وفاء به عقد، لذا قبل از اجازه مالک اصلا مخاطب این آیه نیست، مخاطب اوفو بالعقود نیست، چون مخاطب اوفو بالعقود متعاقدین هستن و آقای مالک جز متعاقدین نیست تا مخاطب این آیه باشه. کی میشه جزء مخاطبین آیه؟ وقتی اجازه میدهد، اون وقت میشه به منزله عاقل. حالا که اجازه دادی میشی به منزله بایع، میشی مخاطب این آیه. آقای مالک از حالا به بعد اوفو بالعقود، به این عقد و به این اجازه ای که دادی وفا کن. از حالا به بعد که شدی به منزله عاقل میشه مخاطب آیه و باید وفا کنه. قبل از اجازه ایشون مخاطب آیه نیست، وجوب وفای به گردنش نیست. وقتی ثابت کردیم شرعا ایشون قبل از اجازه وجوب وفا به گردنش نیست، به طریق ان، یعنی برهان انی، از معلول به علت میرسیم، کشف میکنیم که قبل از اجازه نقل ملکیتی هم صورت نگرفته. چرا؟ چون اگر نقل ملکیت صورت گرفته بود، وفای به اون نقل ملکیت در گردن آقای مالک اصلی واجب می بود، در حالی که قبل از اجازه وفای به عقد برگردن ایشون واجب نیست. درست شد؟ پس بنابراین به طریق ان، به طریق برهان انی، کشف میکنیم که قبل از اجازه نقل ملکیتی صورت نگرفته از زمان عقد، و شارع صرف این که آقای مالک راضی بوده به نقل ملکیت از زمان عقد رو امضا نکرده، این رضایت مالک را، این رضایت مالک رو شارع حجت ندانسته بر این وجه، بلکه رضایت مالک رو حجت میداند از زمان اجازه به بعد. نقل ملکیت از این زمان به بعد حجت میشه و رضایت شما از این به بعد مؤثر هست نسبت به ما سبب هیچ تأثیری نداره. خب حالا عبارت جناب شیخ رو ببینید. و ثانیا در صفحه 405 چاپ کنگره، انا لو سلمنا عدم کون الاجازت شرطا اصطلاحیا لیؤخذ فیه تقدمه على المشروط ولا جزء سببین و انما هی من المالک محدثتون للتأثیر فی العقد السابق و جائلتون له سببا تاما که حتی که انه وقع مؤثرا. ما لو سلمنا که اجازه شرط اصطلاحی نیست تا اخذ شود در اون اجازه تقدمش بر مشروط، چون اگه شرط باشه باید اجازه مقدم بر مشروط باشه، باید مقدم بر نقل ملکیت باشه، نقل ملکیت قبلش نمیتونه بیاد. ولا جز اسبابه، و همچنین لو سلمنا که اجازه جز سبب هم نیست، نه شرطه یعنی قائم مقام رضایت مقرون نیست و نه سببه یعنی قائم مقام انشاء بایع هم نیست، هیچ کدوم نیست. پس چیه؟ لو سلمنا، این واو عطف به، خدمت شما عرض کنم که بله لو سلمنا هست، یعنی و انما هی من المالک، و اون اجازه این است و جز این نیست که از طرف مالک محدثتون احداث شده این اجازه لتأثیر فی العقد السابق، بران که تأثیر بگذارد در عقد سابق، و جائلتون له سببا تاما و جعل کننده است این اجازه اون عقد سابق را به عنوان سبب تام، او رو سبب تام قرارش میده. حتی که انه، حتی که گویا اون عقد سابق وقع مؤثرا، به صورت مؤثر واقع شده، از همون زمان عقد اثرش رو گذاشته، یعنی انتقال ملکیت رو محقق کرده. فرض بگیریم که اجازه این چنین باشه، فیتفرع علی، پس متفرع می شود بر این اجازه، که بگید اجازه معناش تنفیذ عقد سابق است. معنای اجازه این است که عقد سابق رو علت تامه قرار میده و مؤثر قرار میده. اگر گفتید اینا فیتفرع علی، پس متفرع می شود بر این معنای اجازه، ان مجرد رضا المالک به نتیجه العقد، مجرد رضایت داشتن مالک به نتیجه عقد، نه خود عقدها، نتیجه عقد. اعنی یعنی چی مد نتیجه عقد؟ یعنی محض الملکیه من غیر التفات الى وقوع عقد سابق، یعنی محض ملکیت طرف مقابل نسبت به خانه اش در مقابل ثمن، بدون التفات به وقوع عقد سابق، صرف رضایت مالک به این نتیجه لیس به اجازته، این اجازه محسوب نمیشه. شما راضی شدی به نتیجه عقد، که راضی شدی به نتیجه عقد بدون التفات به خود عقد، این خود عقد رو نافذ قرار نمیده. وقتی خود عقد رو نافذ قرار میدهی و تنفیذ میکنی که ملتفت به خود عقد باشی. لأن معنا اجازت العقد، چرا که معنای اجازه عقد، جعله جائزا نافذا ماضیا، قرار دادن عقد است جائز و نافذ و ماضی. ماضی یعنی همون نافذ، ماضی یعنی گذشته، ولی مقصود از گذشته یعنی نافذ. خب پس وقتی او رو نافذ قرار میدی که ملتفت به او بوده باشی. اگه هیچ التفاتی به او نداره، صرفا میگه من بدم نمیاد، بلکه خیلی هم خوشم میاد، خیلی هم اتفاقا دوست دارم که این خونه مال زید باشه، اون 100 میلیون مال من باشه. به صرف این که تو اینو دوست داری و به این راضی هستی معناش نیستش که اون عقد را تنفیذ کردی و او رو نافذ قرار دادی و او رو علت تام قرار دادی تا بشه اجازت العقد. وقتی میشه اجازت العقد که متوجه و ملتفت خود اون عقد باشی. خب لو سلمنا، همه اینا جزء لو سلمناه. فرض میگیریم که ما اینا رو تسلم کرده باشیم. هیچ کدوم اینا رو جناب شیخ تسلم نکرده، قبلا گفت صرف رضایت به نتیجه عقد خودش اجازه محسوب میشه، پس اینا رو هیچ کدوم جناب شیخ قبول نداره، همه اینا جزء لو سلمناست. لکن نقول، از اینجا بعد اشکالش وارد میشه، لم يدل دلیل على امضاء الشارع لإجازة المالک على هذا الوجه. فرض میگیریم اجازه معناش این باشه، ولی هیچ دلیلی دلالت نکرده است بر امضاء شارع نسبت به اجازه مالک بر این وجه. درسته که مالک دلش میخواد اجازه اینطوری باشه و همون عقد سابق رو نافذ بکنه، ولی شارع که این رو امضا نکرده، مگه هرچی مالک دلش بخواد باید شارع امضا کرده باشه؟ چه دلیل دارید بر این که این اجازه به این معنا رو شارع هم تأیید کرده باشه و امضا کرده باشه؟ مادام که شارع امضا نکرده باشه، این اجازه ای آقای مالک به هیچ دردی نمیخوره به این معنا. بله شارع اجازه مالک رو امضا کرده، ولی نه علا هذا الوجه، بلکه بر وجهی که شارع میگه. یعنی از زمان اجازه به بعد تأثیر میاد، از زمان خود عقد تأثیر نمیاد. یه همچین وجهی رو شارع امضا نکرده. چرا شما کجا میگی شارع امضا نکرده؟ ما میگیم امضا کرده. کجا شارع گفته امضا کرده است اجازه به این معنا رو؟ میگیم تو آیه اوفو بالعقود. تو آیه اوفو بالعقود شارع گفته واجب است وفا کنید به عقد دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی وقتی عقد رو مالک امضا کرد واجبش وفا کنید. آقا عقدم داره میگه از زمان خود عقد، خدمت شما عرض کنم که نقل ملکیت واقع شده است، یا اجازه داره میگه که خود عقد علت تامه هست، پس واجبه وفا کنید بهش دیگه. جناب شیخ میگه نه، آیه عفو بالعقود دلالت نمی کنه بر امضاء شارع نسبت به اجازه علا هذا الوجه. چرا؟ لأن وجوب الوفا، این لأن در واقع داره دفع می کند دخل مقدر رو. اگه کسی گفت عفو بالعقود امضاء اجازه هست علا هذا الوجه، ما میگیم نه، این عفو بالعقود دلالت بر امضاء شارع نسبت به اجازه علی هذا الوجه ندارد. چرا دلالت نداره بر امضاء شارع؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد تکلیف یتوجه الی العاقدین. چرا که وجوب وفای به عقد تکلیفی است که متوجه می شود به نفس عاقدین، دو طرف عقد. اشخاص بیگانه که مخاطب عفو بالعقود نیستن. که وجوب الوفاء بالعهد و النذر، مثلا وقتی شارع میگه واجب است وفا کنی به عهدت، به عهدتون، به عهد وفا کنید، خب این مخاطبش کیه؟ شخص عاهده. حالا منی که اصلا هیچ عهدی نبستم مخاطب این آیه میتونم باشم؟ به فرض اگه آیه نازل شده بود وفا کن به عهد، من که عهد نبستم که من وفا کنم. وفا کن به نذر، من که نذر نکردم که بخوام وفا کنم، من که نمیشم مخاطب آیه. مخاطب آیه کسی که نذر کرده باشه، کسی که عهد کرده باشه. وقتی هم میگه وفا کن به عقد، مخاطب آیه کسی که عقد کرده باشه، یعنی مخاطب میشه عاقدین. و من المعلوم، و از واضحات و اون چه که روشن و معلوم است این است که ان المالک لا یسیر عاقدا او به منزلته الا بعد الاجازه. آقای مالک اصلی عاقد نمی شود یا به منزله عاقد نمی شود مگر بعد از اجازه. قبل از اجازه که ایشون اصلا عقد نبسته، فضول رفته، از پیش خودش عقد بسته، لذا ایشون مخاطب اوفو بالعقود نمیشه. وقتی مخاطب نشد فلا یجب الوفا الا بعدها، پس واجب نیست وفای به این عقد مگر بعد از اجازه. بعد از اینکه اجازه کرد تازه میشه مخاطب آیه، میشه به منزله عاقد، پس وجوب وفا هم بعد از اجازه میاد. و من المعلوم و واضح است ان الملک الشرعی یتبع الحکم الشرعی، معلوم و واضح است که ملک شرعی تبعیت میکنه از حکم شرعی. وقتی حکم شرعی وجوب وفا نیامده قبل از اجازه، هیچ وجوب وفایی به گردن آقای مالک نیست، معلوم میشه ملک شرعی هم برای طرف مقابل نسبت به این مال بایه، مال آقای مالک، ملک شرعی محقق نشده برای مشتری. اگر ملک شرعی محقق شده بود واجب بود وفا کردن آقای بایه. پس فما لم یجب الوفا فلا ملک، پس وقتی که واجب نیست وفا کردن مالک به عقد قبل از اجازه، پس ملکی هم قبل از اجازه نیست. ملک نیست برای کی نیست؟ برای طرف مقابل. یعنی ملکیت طرف مقابل نسبت به مبیع محقق نشده، ملکیت مشتری محقق نشده نسبت به این خانه‌ای که به فرض می‌خواستن بفروشن. و ما ذکرنا یعلم، از آن چه ما ذکر کردیم دانسته میشه. عدم صحت الاستدلال للکشف به دلیل وجوب الوفاء بالعقود، عدم صحت استدلال برای قول به کاشفیت، استدلال به چی؟ به دلیل وجوب وفای به عقود. اگر کسی بخواد استدلال کنه به آیه اوفو بالعقود برای این که اثبات کند قول به کاشفیت را، یعنی چی؟ یعنی بگه آیه میگه واجب است وفا کنید به عقد، وفای به عقدم اینه که از همون زمان که عقد محقق شد چی بشه؟ نقل ملکیت محقق بشه، این میشه وفای به عقد. اگر کسی این چنین استدلال کنه، ضعف و بطلان این استدلال با آن چه ما ذکر کردیم روشن شد. به دعوا به این که ادعا کند آقای مستدل ان الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام، وفای به عقد و عمل به مقتضای عقد التزام است به نقل من حین العقد، التزام به نقل ملکیت است از زمان خود عقد. اگر کسی این حرفو بزنه ما ضعف این استدلال رو اثبات کردیم. چجور اثبات کردیم ضعف این حرفو؟ به این وجه که گفتیم آقا مخاطب اوفو بالعقود عاقدین هستند و آقای مالک اصلی به منزله عاقد قرار نمی گیرد مگر بعد از اجازه. بعد از اجازه تازه میشه مخاطب اوفو بالعقود، وفای به عقد به گردنش واجب میشه. قبل از اجازه وفای به عقدی واجب نبوده، پس نقل ملکیتی هم قبل از اجازه واقع نشده است. نقل ملکیت بعد از اجازه واقع میشه، چون وجوب وفا بعد از اجازه میاد برای مالک. خب و قس علی ذلک، مقایسه کن بر همین استدلال به آیه عفو بالعقود. ما لو کان دلیل الملک عموم حل الله البیع، اونجایی را که دلیل ملک عموم احل الله البیع باشه، اگه کسی بخواد به عموم احل الله البیع تمسک کنه بگه خدا بیع رو حلال قرار داد، یعنی چی بیع رو حلال قرار داد؟ یعنی تصرف در مبیع رو برای مشتری جایز قرار داده، حلال قرار داده. خب وقتی تصرف در مبیع حلال است که ملکیت به طرف مقابل منتقل شده باشه، یعنی مشتری شده باشه مالک این خانه. اگر ملکیت منتقل نشده باشه که تصرف در این ملک حلال نمیشه، درست؟ پس بنابراین ملکیت میشه ملزوم، حلیت تصرف میشه لازمه ملکیت. قناعت فرمودین؟ پس هر جا که ملکیت باشه حلیت تصرف هم هست، حلیت تصرف لازمه اوست. در حالی که قبل از اجازه تصرفی اصلا جایز نیست برای مشتری در این ملک، معلوم میشه وقتی تصرف جایز نیست، یعنی حلیت تصرف وقتی نباشه، یعنی آیه احل الله البیع قبل از اجازه شامل این عقد فضولی نمیشود. پس نمیتونید به احل الله البیع تمسک کنید بگید احل الله البیع عموم داره، شامل عقد فضولی هم میشود. خدا بیع عقد فضولی را هم حلال و نافذ قرار داد و مباح است تصرف در این مال برای مشتری. نمیتونی به این استدلال تمسک کنی بگی چون عموم داره، عموم شامل عقد فضولی هم میشود. از این عموم فقط چی استثناء شده؟ اون عقد فضولی که مالک اجازه نداده باشد، او از این عموم خارجه، اون مشمول احل الله البیع نمیشه، اون میشه عقد باطل. اما عقد فضولی که مالک اجازه داده باشه داخل در عموم احل الله البیع باقی میماند. وقتی داخل در عموم احل الله البیع باقی ماند، پس بنابراین تصرف مشتری در اون مال میشه حلال، از همون زمان خود بیع میشه حلال، نه از زمان اجازه. اگر اینو گفتید شما اینجور استدلال کردید، ما استدلالتون رو باطل میکنیم. چجور باطل میکنیم؟ میگیم که قبل از اجازه یقینا حلیت تصرف از طرف مشتری نیست، یعنی تصرف مشتری در این مبیع حلال نیست. وقتی تصرف حلال نبود، کشف میکنیم که ملکیتی هم برای مشتری نسبت به مبیع محقق نیست. پس احل الله البیع امضاء بیع قبل از اجازه نیست، بلکه امضاء بیع است از زمان اجازه به بعد، چون از زمان اجازه به بعد تصرف مشتری در مبیع میشه حلال، از اون زمان به بعد حلیت تصرف میاد، پس ملکیت هم از اون زمان به بعد میاد. فان الملک ملزوم لهلیت التصرف، چرا که ملکیت، یعنی استدلال بر احل الله البیع برای قول به کاشفیت استدلال درستی نیست. چرا؟ فان الملک، به خاطر این که ملک ملزوم لهلیت التصرف، ملزوم هلیت تصرف است. پس وقتی حلیت تصرف نباشه، یعنی لازم نباشه، ملزوم هم نیست، یعنی ملکیت آقای مشتری هم نسبت به مبیع محقق نشده. هر جا لازم منتفی شد، ملزوم هم منتفیه ها، توجه داشته باشید، این قانون منطقیه. دون العکس، هر جا ملزوم نبود دلیل نمیشه لازم نباشه، چون لازم ممکنه لازم اهم باشه. اما به عکسش، هر جا لازم نبود یقینا ملزوم هم نیست. حالا ما میگیم قبل از اجازه لازم نیست. لازم چیه؟ لازم حلیت تصرفه. و قبل از اجازته لا یحل التصرف، قبل از اجازه حلال نیست تصرف مشتری در این مبیع. خصوصا اذا علم عدم رضا المالک باطنن، خصوصا اونجایی که مشتری علم داشته باشه به عدم رضایت مالک در باطن، بدونه که مالک راضی نیست خونشون یا آقای فضول بی اجازه فروخته. و وقتی که یقین داره مالک راضی نیست، قبل از اجازه جایز است آقای مشتری تصرف کنه تو این خونه با اینکه یقین داره مالک اصلیش راضی نبوده؟ یقینا جایز نیست تصرفش، ولو ایشون 6 ماه بعد اجازه بده 6 ماه بعد راضی بشه. اینکه 6 ماه بعد راضی میشه دلیل نمیشه که الانی که راضی نیست من مشتری بتونم تصرف کنم توی خانه او. پس قبل از اجازه حلیت تصرف نمیاد، خصوصا اذا علم عدم رضا مالک باطنه، خصوصا جایی که یقین داشته باشه عدم رضایت مالک رو در باطن، او تردده فی الفسخ و الامضاء، یا تردد مالک را بداند در فسخ و امضاء، یعنی بداند که مالک رضایت قطعی هنوز نداره، مردد است که آیا فسخ کنه این عقد و باطل کنه این عقد و یا امضا کنه این عقد و. خب اینجا فسخ به معنای رده، نه به معنای فسخ فقهی ها، چون فسخ فقهی بعد از صحت عقده، اینجا اصل صحت عقد رو میخواد رد کنه ها. توجه داشته باشید اینجا فسخ تسامح از شیخ، باید رد میفرمود، خصوصا جایی که بداند آقای مالک مردد است، ترددهو ضمیر میخوره به مالک، بداند تردد مالک را در رد و امضاء عقد. مالک شک داره، دو دله، آیا امضا بکنم این خونمو فروخته آقای فضول یا امضا نکنم؟ و الان که او رضایت قطعی نداره، قبل از اجازه منم میدونم او رضایت قطعی نداره هنوز، من مشتری میتونم برم تصرف کنم تو خونه این آقا؟ یقینا حلیت تصرف نیست، حلیت تصرف لازمه ملکیته. وقتی حلیت تصرف قبل از اجازه نیست، پس معلوم میشه ملکیت من مشتریم قبل از اجازه نسبت به این خونه محقق نیست. پس احل الله البيع، امضا نمی کند نفوذ عقد رو از زمان خود عقد، بلکه داره امضا میکند نفوذ عقد رو از زمان اجازه به بعد، چون لازمه ملکیت که حلیت تصرف است از زمان اجازه به بعد میاد، قبل از اجازه لازمه ملکیت نیست، پس ملزومشم که ملکیت باشه نیست. خب این اشکال دوم جناب شیخ و استدلال قائلین به کشف بود که مطرح شد. اشکال سوم ایشون انشاءالله در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.